بهتری نسبت به تحولات منطقه غرب آسیا اگر که بخوایم داشته باشیم. در همین هفته های اخیر خب خروج باید گفت مفتزهانه آمریکا از افغانستان رو داشتیم که شرایط رو و به تعبیر بازی رو به طالبان واگذار کردن. عقب نشینی‌های مکرری که از کشورهای مختلف داشتن از مواضع خودشون و منافع خودشون در منطقه غرب آسیا از جمله در عراق، و خب تغییر مواضعی که توی ماهای اخیر در عربستان داشتن، بیرون بردن سامانه پاتریوت از عربستان رو شاهد بودیم از طرف آمریکایی‌ها. این قبیل اتفاقات رو چگونه میتونیم بگیم باعث تقویت افول آمریکا در منطقه و نمایش بیشتر ضعف‌های این کشور در منطقه غرب آسیا است؟
عرض کنم خدمتتون که واقعیتش این است که آمریکایی‌ها در منطقه، جناب حسینی ببینید، قبل از اصلا آمریکایی‌ها، قبل از واقعه 11 سپتامبر توی منطقه غرب آسیا حضور خیلی فعالی داشتن. خب به طوری که حتی در جنوب ترکیه هم میدونید که خود ترکیه ها به خاطر در وضعیت ناتو اومدن یه بخشی از سرزمینش علاوه بر ناتو به خود امریکایی ها هم داده بودن،
آنجلیک.
بله، لذا ببینید اتفاقی که افتاد این بود که به واقعش من با زبان معلمی عرض کنم، امریکایی ها از اونجایی که بعد از سال 1991 احساس در واقع هژمونی تک صدایی کردن و گفتن ما آقای جهانیم، لذا به واسطه این شعار تو خالیشون ابتدا اومدن اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی رو از آن خودشون کردن و به عنوان طرفدار و پشتیبانی خودشون. خب این رو همه دنیا میدونن. خب بالاخره مناسبات اقتصادی، اجتماعی، مناسبات پزشکی، همه کشورها نیازمند این مناسبات و این تعاملات هستن. خب بخشی از فنون و آموزش و در واقع توسعه و فناوری هم در اروپا و در امریکا بود. خب کمتر کشورهای توسعه دیده در واقع به مرحله ظهور می رسیدن. خب خود چین هم در واقع درگیر مسائل خودش بود، از جمله کره، نگرانی هایی از کره در واقع شمالی داشت، لذا کمتر می تونست در عرصه. خب خود شوروی ها هم پاچیده بودن از هم دیگه بعد از سال 1991. امریکایی ها وقتی که این اوضاع رو دیدن یک بادی به غبغب انداختن و حضور پررنگشون رو در منطقه، همین در واقع هژمونی تک صدایی و این باد کاذب باعث شد که بسیاری از اقدامات حقوقی که در منطقه غرب آسیا انجام بدن و حتی در کشورهای افریقایی انجام بدن بدون مشورت شرکاشون انجام دادن و شرکا مخصوصاً اتحادیه اروپا رو نگران کردن. شما ببینید که تقریبا از سال در واقع 2001 دیگه امریکایی‌ها هر اقدامی می‌خواستن بکنن بلافاصله با واکنش آلمان، فرانسه، انگلیس برخورد می‌کردن اینها و اون اعتراض می‌کردن که چرا این آخرین وضعیتش وضعیت در واقع برجام بود که شما دیدید که وقتی آقای ترامپ خارج شد اروپایی‌ها به شدت مخالفت کردن. این به معنای تطهیر اروپا نیست، این به معنای افول امریکاست که امریکایی‌ها حتی خود اتحادیه اروپا رو هم در واقع به بازی خودشون گرفته بودن و به عنوان گماشته خودشون در منطقه استفاده می‌کردن از منابعشون، از تسلیحات نظامیشون، از نیروی پیاده‌شون و بسیاری از منابع اقتصادیشون. خب وقتی که همپیمانان در واقع از جمله اتحادیه اروپا با امریکایی‌ها همراه نشدن، امریکایی‌ها دوچار دو ضعف شدن، هم ضعف فوق‌العاده اقتصادی شدن چون یه بخشی از این هزینه‌های حضورشون و در منطقه رو خب اروپایی‌ها تحمیل می‌کردن، هم احساس کردن که دیگه اون قدرت هژمونی سابق رو ندارن، اون تکسیداری رو ندارن، هر جا می‌خوان کشوری رو تهدید کنن که بره عقب، خب اون کشورها راحت با اتحادیه اروپا ارتباط برقرار می‌کنن و بسیاری از مشکلات و تعاملات نظام‌های خودشون رو برطرف می‌کنن. مسلماً وقتی که در افغانستان هم که آمدن، خب آمدن به جهت در واقع تو افغانستان به جهت حالا گرفتن آقای بن لادن و از بین بردن القاعده و مردم هم خیلی خوشحال شدن. شاید روزهای خوبی بود برای امریکا، چون مردم با شاد، مردم افغانستان با شادمانی امریکایی ها رو پذیرفتن که گیر القاعده ای ها نیفتن و طالبانی ها نیفتن، با اون اوضاع احوالی که هیچگاه از ذهن مردم دنیا عبور نخواهد که طالبان واقعا با کمک القاعده چه کرد در افغانستان و چه خونهای پاک رو ریختن و چه اتفاقات بدی افتاد. خب امریکایی ها وقتی که آمدن و مسلط شدن، آقای حسینی نکته مهمش بود، اولا که در واقع اتحادیه اروپا رو گذاشتن کنار، دیگه در کاراشون مشورت نکردن و کم کم این قصه کمرنگ شد. نکته دوم که از همه مهمتر بود، از همه مهمتر بود، آمدن در واقع افغانستان رو که به عنوان یک کشور در واقع عقب افتاده و سنتی و قومی‌گرایی و قبیله‌ای بود رو، این رو می‌خواستن تبدیل به یک کشور مدرنیته بکنن. خب این کشور مدرنیته نیازمند زمان بود، بالاخره قرار بود یه فرهنگی رو عوض بکنن، یه جامعه رو عوض بکنن، ارزش‌ها و آداب و الفاظ و رفتارهای اجتماعی و حقوقی یک مردمی مثل جرگویه رو عوض بکنن و این نیازمند در واقع خب 20 سال تا 30 سال در واقع یک نسلی رو باید جا به جا میکردن، اینجا شایدم دو نسل رو بایستی که جا به جا میکردن تا میتوانستن بحث مدرنیته و شیوه های زندگی غربی رو همزمان با این خب دچار حملات طالبان هم و مجموعه حالا انتحاری ها و کشمکش هایی بودن که تا الان در واقع ادامه داشت. اما من میخوام عرض کنم که امریکایی ها باز هم در غرب آسیا این شکست مفتزانه خودشون رو مدیون خودشونن. به نظر من که در واقع حالا مسئله هم حقوقی هم سیاسی رو در واقع رصد میکنم، هیچ کشوری در هدایت کردن افول امریکا نقشی نداشته. به نظر من اون چه که در واقع بوده خود امریکایی ها باعث افول خودشون شدن، با اینکه تعقل نکردن، با اینکه در واقع صدای نخبگان و بزرگان و حتی صدای در واقع نظریه پردازان خودشون رو در واقع نشنیدن. شما ببینید که مثلا فرض بفرمایید آقای هانگینگتون، خب ایشون در واقع یا این یه نظریه پردازی دارن یا آقای
فوکویاما.
بله آقای فوکویاما. ببین اینا وقتی که میان بررسی میکنن، تحقیق میکنن، میگن کشور ایران یک کشور در واقع شهادت طلبی است، اینها در واقع دو بال دارن که بحث شهادت، چه کشته بشن خودشون رو در واقع سعادتمند میبینن، چه بکشن خودشون رو سعادتمند میبینن، خب امریکایی‌ها گوش نمیکنن. خب این یکی از واقعیت‌های در واقع اصلا شیوه در واقع مسلمانی مخصوصا که حالا بحث شیعه بودن است. لذا امریکایی‌ها اولین شکست مفتزهانشون این بود که اتحادیه اروپا را هم پیمانشون از دست دادن، دوم این که در واقع درگیر مدرنیته کردن افغانستان شدن، و مهمترین حالا فکر میکنم چیزی که حالا من یادداشت کردم تا 10 مورد، ولی سومین مطلب که خیلی مهمه این است که توی این 21 سال و 6 ماه دقیقاً 21 سال و 6 ماه است که امریکا در افغانستان است، دوچار جنگ فرسایشی شد و هر چه هزینه کرد. اگر حضرت عالی هم در واقع استظهار داشتید، من پایان‌نامه راجع آقای اوباما بود، زمانی که در واقع آقای اوباما تازه اولین سالش بود که رسمی من داشتم رساله خودم رو می‌نوشتم، اون موقع هم شعارهای آقای اوباما بر همین مبنا بود که ما گفتش که ما نیروهای امریکایی رو در واقع در افغانستان جمع می‌کنیم، ما حاضر به این هزینه کردن نیستیم، ما زندان گوانتانامو رو جمع می‌کنیم، و بسیار در حالی که این اتفاق نیافتاد و آقای اوباما هم پاشو گذاشت جای پاهای قبلی، علاوه بر این که نیروهای نظامی رو جمع نکرد و دوچار جنگ فرسایی شد، در همون سال اول خودش 75,000 نیروی نظامی دیگه وارد افغانستان کرد و شما دیدید که در واقع آنچنان در واقع این فرار شد که شما میبینید که در 21 در واقع اوت از بین این هتلی که امریکایی‌ها مستقر بودن تا خود فرودگاه کابل که کمتر از در واقع 2 کیلومتر فاصله شه، نتوانستن از هتل امریکایی‌ها خارج بشن، وارد شهر بشن و برن داخل. هلیکوپتر آمد، در واقع این فیلمایی که در واقع خود رسانه‌ها دارن پخش می‌کنن، هلیکوپتر آمد روی بالپشتبان هتل نشست و امریکایی‌ها مجبور شد بالگردا از هتل خارج کنن ببرن و در کابل اونجا پیاده کنن و بتوانن خارج بشن.
متشکرم آقای چنری. برای دیگر قدرت‌های نوظهور چه نقشی باید قائل باشیم در تضعیف جایگاه بین‌المللی آمریکا، مشخصا تقابل آمریکا و چین به کجا خواهد رسید؟ آیا توفیقی نصیب آمریکا خواهد شد در این تقابلی که با چین دارد و این تمرکزی که آمریکا از قدرت بازدارنده خودش روی چین گذاشته و جای دیگر رو رها کرده چقدر عاملی شده برای اینکه قدرت این کشور رو به زوال بره؟
بله، از ویژگی های دنیای سیاست در هزاره سوم یا قرن 21 میشه به بروز و ظهور در واقع اژدهای سفید به تعبیر نماد چینی ها، کشور چین با یک اقتصاد نوظهور و به تبع اون بعد از سالها در عرصه نظامی، در عرصه های فرهنگی و در عرصه های مختلف هم چینی ها یکی پس از دیگری دارن نقش خودشون رو نسبت به سالهای قبل پررنگ میکنن. واقعیت مطلب این استش که آقای ترامپ به عنوان کسی که بیشترین پاشنه آشیل خودش رو در اضمحلال اقتصادی کشورهای رقیب میذاشت، توی این بحث در مورد چین به شدت وارد عرصه نبرد اقتصادی و جنگ اقتصادی شد و با در نظر گرفتن تعرفه‌های بالا بر کالاهای چینی در چندین بار متوالی این جنگ اقتصادی رو در مقابل چینی‌ها در واقع پیش گرفت. اما واقع مطلب این استش که پیشبینی اقتصاددانان و کسانی که با گفتمان استراتژی چشمانداز کشور چین آگاهی و آشنایی بیشتر دارند در سطح بین‌المللی پیشبینی میشه تا تقریبا سال 2025 کشور چین به عنوان قدرت اقتصادی اول دنیا خودش رو بر جهان معرفی بکنه و محوریت اقتصادی در واقع خودش رو حاکم بر دنیا بکنه. نکته حائز اهمیتی که در فرمایشات آقای دکتر ایمانی هم در ابتدای فرمایشاتشون بود، بسیاری از موفقیت‌های کشور ایالات متحده آمریکا در قرن 19 و در واقع در دهه 50 خودمون یا 60 من به اعتقاد خودم فرار مغزهایی بود که از کشورهای آسیای غربی و کشورهای آفریقایی به کشور ایالات متحده آمریکا می‌رفتند و خروجی های نظام های آموزش و پرورش و آموزش عالی کشورها رو گلچین می کردن و می بردن در محیط های علمی با بسترهایی که برای اونها در اون دوران فراهم می کردن توفیقات بی نظیر یا کم نظیر رو در عرصه های نظامی، در عرصه های فضایی، در عرصه های اقتصادی و مواردی از این دست چه بسا ورزشی هم برای خودشون رقم زدن. و در سالیان اخیر به علت عدم گرایش در واقع چهره‌های علمی به رفتن به کشور ایالات متحده آمریکا و در واقع اون بحثی که دولت ترامپ به ویژه با تحقیر کشورهای مسلمان و قبل از اون جورج دبلیو بوش با محور شرارت قرار دادن برخی از کشورهای مسلمان و کشورهای آسیای جنوب شرقی، با اعتبار و غرور کشورهای مختلف دنیا و ملت‌ها بازی کردند و آرام آرام اون نقد در واقع نقش در واقع محور بودن و یا قدرتمند بودن و هیمنه و هژمونی کشور آمریکا در نزد بسیاری از ملت‌ها شکسته شد. در بحث در واقع مناظره های انتخاباتی که بین خانم کلینتون و آقای ترامپ اتفاق افتاد و اعترافی که در واقع آقای ترامپ بر به وجود آوردن القاعده یا در واقع مجموعه هایی که به نام اسلام ستیزی رو محور قرار دادن در بین کشورهای دنیا و حراس و ترس و در واقع ناامنی رو در سطح بین المللی ایجاد کردن، اینها همه یکی پس از دیگری نتایج این اتفاقات دیررسه، زودرس نیست، چه بسا ما در سالیان آینده سرعت اضمحلال عظمت هژمونی ایالات متحده آمریکا رو بیشتر شاهد باشیم. به علت هماهنگی و در واقع اتفاق نظری است که کشورها و ملت‌های مختلف به ویژه ملت‌ها، چون جریان سازی در بین توده‌ها اتفاق خواهد افتاد و حاکم بر عرصه. از نکات دیگری که میشه به اون اشاره کرد، بحث عصر انفجار اطلاعات و بهره‌گیری از در واقع به قول آقای در واقع جب اون بحث دهکده جهانی مکروهان که اخیراً به جعبه جهانی هم تبدیل شده، این ارتباطی که توسط تار جهان گستر یا اینترنت در بین همه جوامع اتفاق افتاده و به عبارتی شهروند جهانی امروز داره در سطح بین المللی ایفای نقش میکنه و محوریت این فضا با محوریت کشورهای قدرتمندی مثل ژاپن در عرصه آیتی و آیسیتی، آلمان ها در این عرصه، چینی ها به ویژه در این فضا تونستن نقش محوری ایجاد بکنن و ایالات متحده امریکا در این فضا خیلی حضور پررنگی نداشته. شما اگر عنایت بفرمایید، چه دموکرات ها و چه جمهوری خواه ها به قدرت که برسن، یکی با مشت آهنی روکش مخملی و دیگری با داد و فریاد و در واقع اون کابوی بازی هایی که در این کشور در واقع جز ارزش های اونا محسوب میشه، کمپانی های اسلحه فروشی خودشون رو در کشورهای به ویژه آسیای غربی مسلح کردن، کشورهای مختلف با ایران هراسی، با متدهای مختلفی که خودشون محور قرار میدن و در مناطق آسیای جنوب شرقی به گونه دیگر، در آفریقا به گونه دیگر، در آمریکای لاتین به گونه دیگر و اقتصاد محوریت اقتصادی خودشون رو بر فروش اسلحه. خب این اسلحه باید چگونه مصرف بشه؟ اسلحه یا باید جنگ ایجاد بشه یا باید مردم کشته بشن. خروجی اسلحه، خروجی فروش تسلیحات نظامی، دستاوردش به نظر شما چه چیزی میتونه باشه؟ از بین رفتن جان انسان‌ها و از بین رفتن امنیت روحی و روانی جوامع مختلف هستش که شما نگاه میکنید همین فیلمایی که در کمپانی‌های فیلمسازی خودشون در هالیوود ساخته میشه و میان با در واقع وحشیانه ترین حالتهای ممکن در همین آسیای غربی، در افغانستان، در عراق مردم رو می کشند، خانواده ها رو بی در واقع بی پدر می کنند، بی مادر می کنند، فرزندان کوچک اینها سوزانده می شند در آتشی. در یمن اگر در واقع هر آن کسی که الفای سیاست رو بشناسه به این باور خواهد رسید که جنگ یمن جنگ تحمیل شده امریکایی هاست، وگرنه عربستان سعودی ویژگی خاص عربستان این هستش که در این عرصه آنچنان باور بر قدرت نظامی ندارند عربستانی ها، نداشته و ندارند. کشورهای حاشیه خلیج فارس هم به همین ترتیب. امروز پیمان‌نامه‌های نظامی که امریکایی‌ها با اینا بستن و در واقع فروش اسلحه‌ای رو که بر اینا تحمیل کردند، می‌بینید خروجیش میشه جنگ یمن، خروجی اون میشه جنگ عراق، خروجی اون میشه جنگ افغانستان و ایجاد ناامنی‌هایی که در این فضا اتفاق. من اعتقادم بر اینه که مجموعه‌های در واقع اتحادیه‌های بین دول کشورهای مختلف مثل شانگهای در آینده با ورود و حضور کشور قدرتمند ایران که دارای یک جغرافیای ژئوپلیتیک هم در عرصه مختلف سیاسی هست و میتواند کشورهای روسیه و اتحاد کشورهای استقلال یافته 1990 مثل قرقیزستان، مثل تاجیکستان، مثل روسیه، اینها رو بتواند به آبهای گرم و اقیانوس ها متصل بکنه از نظر ترانزیت و از طرفی همپیمانی اقتصادی روسها و چینی ها با کشوری مثل ایران که مورد تهدید و مورد تحریم کشور ایالات متحده امریکا هست، هرچه در آینده این مجموعه ها بتوانند ناکارآمدی کشور ایالات متحده امریکا رو بیشتر برای اذهان عمومی جامعه بین الملل و کشورهایی که این هژمونی اونها رو دچار یک ترس درونی کرده آشکار بکنن، به مراتب افول امریکا تسریع خواهد شد. نکته آخر عرایزم هم به شما عرض بکنم در این فضا و اونم این هستش که کشور ایالات متحده امریکا در همه جنگ‌هایی که در 20 سال و 30 سال گذشته در دنیا محوریت اون رو به عهده داشته شکست خورده. و شما امروز می‌بینید در مقابل یک کشور کوچکی به اسم کره شمالی، رئیس جمهور او میاد وارد کشور دیگری به عنوان در واقع کشور ما بین این دوتا، کامبوج بود به گمانم، وارد شدن و با اون در واقع ارتباطی که برقرار شد و مطالباتی که کره شمالی ها از اینا خواستن و متعاقبش کره شمالی ها در واقع از اونها تونستن امتیازاتی بگیرن و نهایتا امریکا بعد عهدی کرد، این فضا موجب این شد که امریکایی ها در نزد بین الملل از یک بدعهدی مواجه بشن. یه نکته هم برای هموطنان عزیزمون عرض بکنم و این بارها در مجامع عمومی، در دانشگاه، در خیلی از نشست‌های سیاسی ما بهش اشاره کردیم. امروز همپیمان نزدیک امریکایی‌ها در منطقه خودمون چه کشوریه؟ پاکستان. در کشورهای نزدیک به ما مصر. در سوی دیگر دنیا کشورهای متعددی دیگری هستند. اینها با امریکایی‌ها دوستن. با امریکایی‌ها در واقع ارتباطات اقتصادی دارن. امریکایی‌ها از اینها به عنوان در واقع حافظ منافع خودشون در ایران دارن استفاده می‌کنن. آیا وضعیت این کشورهایی که با امریکایی‌ها همپیمانند، بیش از 30 سال با امریکا از نظر اقتصادی حمایت همه جانبه امریکایی‌ها رو داشتن، برید با یک کشوری مثل ایران که قریب 40 سال دچار ناجوان مردان ترین تحریم های اقتصادی و سیاسی هست، شما مقایسه بفرمایید. آیا امریکایی ها در هر جا که رفتن استیلای خودشونو داشتن آبادانی بردن، اقتصاد اون کشور رو بارور کردن، یا به عنوان ابزار از اون کشورها در واقع استفاده کردن؟ در یکی از نقل قولهایی که نقل به مضمون عرض میکنم، به عربستانی ها همین امریکایی ها گفته بودن که اگر ما از شما حمایت نکنیم، یعنی به عبارت اینها تور ماهیگیری رو به این کشورها ندادند، بلکه مثل قبل از انقلاب خودمون در نظام شاهنشاهی اینها ماهی رو میدند که هم کالاهای خودشون رو بفروشن و هم در واقع اقتصادشون رو بارور کنن و این کشورها رو وابسته به خودشون. فلذا به عربستانی ها میگن، یه مقداری در بحث گفتگو دچار چالش که میشن، میگن کاری نکنید که ما دست حمایتمون را از سر شما برداریم و اتفاقی بیفته که یک هفته بعد شما مجبور باشید که فارسی صحبت بکنید. اینها نشان از این هستش که امریکایی ها در واقع کشورهای آسیای غربی به ویژه که مهد انرژی و مهد بسیاری از عرصه‌های فرهنگی در سطح دنیا بوده، و یه نگاه دیگه هم هست، حمایت از رژیم قاصب و جعلی صهیونیستی هست که اینها هزینه های کلانی رو میکنن به علت لابی قدرتمند صهیونیستی در امریکا هم رؤسای جمهور مجبور به این کارن. اما به فضل الهی ما به زودی با وعده‌ای که رهبر فرزانه انقلاب در گام دوم انقلاب دادند که مشهود و بر ما معلومه که مبتنی بر تجربه سیاسی ایشون، مبتنی بر مطالعات همه جانبه و بررسی های همه جانبه ایشان هستش، ما به زودی شاهد افول و اضمحلال ایالات متحده امریکا به نفع مستضعفان جهان و انشاءالله بازگشت همه مناطق به ویژه فلسطین عزیز به سرزمین و بلاد اسلامی خواهیم بود انشاءالله.
انشاءالله. خیلی متشکرم. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو است. بریم سراغ پیامک ها و سوالاتی که شما از شنونده درباره موضوع برنامه به این سامانه پیامکی ارسال کردید و سوالات شما رو از مهمانان برنامه من بپرسم. 0933-4007 پیامک برستدن آقای دکتر ایمانی و گفتن که درباره تقابل آمریکا و محور مقاومت در غرب آسیا بفرمایید که چشم‌انداز و آینده این تقابل به کجا خواهد رسید.
عرض کنم که جناب آقای حسینی، در پاسخ به این سوال من یه مقدمه یه دقیقه بگم. امریکایی ها در واقع در دنیا به عنوان کشور دروغگو جا افتادن. شما اگر به یه جامعه کوچیکتری، مثلا به یه خانواده برگردیم، اگه پدر این خانواده در ماه 5-6 دفعه دروغ بگه، دیگه شأن و ارزش و منزلت خودش رو در واقع. امریکایی ها در 20 سال گذشته آمدن یه مکتبی رو در واقع ترویج کردن تحت عنوان اوورنیتالیسم، ویژگی های این مکتب رو اومدن در دنیا القا کردن که این مکتب اوورنتالیسم حاکی از آن است که هرچی شرارته و هرچی بزهه و هرچی قتل و قارته توسط در واقع این شرقی ها انجام میشه و غرب آسیا و مرکزش هم ایرانه. اینا چون شیعه هستن اینا مرکز شرارتن در واقع. خب زمان این رو در واقع اثبات کرد که ایران نه تنها محور شرارت نیست، بلکه کشوری است که با همه در واقع تعامل میکنه و دست صلح و دوستی میکنه، به طوری که انقدر این مکتب رو دروغ و بولد کردن بزرگ کردن که حتی کشورهای حاشیه در واقع خلیج فارس هم از ما نگران شدن و آمدن یه اتحادیه به نام اتحادیه شیوخ درست کردن که بتونن که یه اجتماعی درست کنن بر علیه ما، اما دیدن که نه اصلا اینطور نیست، نه در سیاست‌های خارجی ما نه در سیاست‌های درونی ما، ما هیچ تهدیدی برای هیچ کشور دیگه‌ای نیستیم. خب آمریکایی‌ها بعد آمدن در واقع در رابطه با حمله به عراق آمدن گفتن کشور عراق، اینها در واقع دارن کشور در واقع به یک بمب هسته‌ای و فناوری هسته‌ای دست بده، در حالی که بعد از چندین سال بالاخره نشون داده شد که اصلا در عراق همچین اتفاقی نیفتاده، حتی آزمایشگاهی هم وجود نداشته. لذا این رو هم یا مثلا فرض بفرمایید که در افغانستان با همین نگاه و در کشورهای دیگه در بحث مقاومت، الان هم جواب اینجا دادم، در بحث مقاومت هم جناب حسینی آمریکایی‌ها تا به اسرائیلی‌ها هم دروغ گفتن، یعنی اسرائیلی که تمام منبع تغذیه خود امریکایی هاست، خود شما میدونید که اسرائیلی ها دو تا کار رو دو تا شغل رو در دسترس قرار دارن در دنیا، یعنی اینکه صاحب ثروت هستند، یکی صاحب رسانه هستند، یعنی صاحب در واقع گفتمان هستند، میتوانن در واقع بخشی از رسانه دنیا رو تحت تاثیر خودشون، بله بله صاحب تریبون هستند. لذا خود در واقع امریکایی ها که از صهیونیست ها تغذیه میکنن، همه پوست و گوشت و خودشون از صهیونیست هاست، آمدن به خود صهیونیست ها خود امریکایی ها دروغ گفتن. علتش در واقع این بود که حاضر نشدن خودشون رو در واقع فدایی ها کنن. در جنگ 8 روزه و در جنگ 33 روزه ما دیدیم که چگونه آمدن جلو در واقع و اسرائیل رو تحریک کردن و اسرائیل به پشتیبانی امریکا آمد و چه شکستی خوردن. یا مثلا در قصه همین یمن که بحث مقاومت هست، ببینید خود امریکایی ها آمدن، دو سه تا هواپیماشون آمد درگیر بشن عملا با یمن، دیدن که خیلی براشون هزینه داره، تمام منافعشون در دنیا داره تحت شعاع قرار میگیره. برای همین خب شما دیدید که رسما از پشتیبانی های در واقع شکلی و ظاهری و حضوری امریکا از عربستان دست کشید و تونست فقط بتونه به یک بخشی از تسهیلاتی که در واقع یا ابزارات نظامی که به عربستان گسیل کرد از این جور بابت حمایت بکنه. نهایتاً پاسخ ما به این شنونده عزیز این است که محور مقاومت هر روز زنده تر با نشاط تر و هر روز در واقع رژیم بی هویت در واقع صهیونیستی به پشتیبانی امریکا هر روز رو به افول میره. نشانه هاش هم مقاومت یمن، نشانه هاش هم در واقع پیروزی لبنان. آقای حسین شما همین چند روز پیش دیدید بابا کشتی های ما، نفکش های ما در دریای مدیترانه و کانال سوئز، شما جلوی چشم اسرائیلی ها و امریکایی آمدن رفتن در واقع نفت رو و بنزین رو تحویل دادن. شما ببینید این خیلی مهمه که امریکایی ها و اسرائیلی هایی که در واقع اجازه نمیدادن حتی در واقع یه دونه قرص جابجا بشه، در جلوی چشمان اینها این نشان از در واقع واقعا افول قدرت امریکایی ها و اسرائیلی.
متشکرم آقای چناری. پیامک دیگه ای رو من عرض میکنم و سوال شنونده اون 992-1658 به نشست اخیر شانگهای اشاره کردن و این سوال رو پرسیدن که ورود سازمان همکاری شانگهای به عرصه جهانی و مناسبات جهانی چه تأثیری بر افول قدرت آمریکا خواهد داشت؟
بله من این نکته رو در عرایض خودم داشتم اما مجددن این نکته رو بهش اشاره میکنم. خب ما قریب به چندین سال عضو ناظر بودیم و با در واقع جلسات و پیگیری ها و ممارست هایی که دستگاه سیاست خارجی ما و در فرمایشات رئیس محترم جمهور آقای دکتر رئیسی داشتن، خوشبختانه ما به عنوان عضو دائم پذیرفته شدیم. شاید به جرأت بشه گفت، البته من به عزیزان هم در یک مقاله‌ای در روزنامه اشاره کردم، دستاوردهای شانگهای میتواند اگر به معنای واقعی کلمه دوستان اقتصادی ما و مجموعه های ما به خوبی بتوانند اداره بکنند، دستاورد نشست شانگهای